de la Universidad Internacional de Mashhad, de la Universidad de Bekhetsi, en la escuela de Ciencias Sociales, entre otras cátedras. Actualmente es miembro del Consejo Supremo de la Revolución Cultural y participa activamente en un canal de la televisión iraní, IRIC, donde tiene un programa que se llama Modelo para el Futuro, que lo presenta todos los viernes desde hace ya 10 años.
Muchas gracias. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. تشکر میکنم از فرصتی که دانشگاه آمریکاها، آمریکای جنوبی، مرکزی و شمالی در اختیار بنده گذاشت تا با شما صحبت کنیم از نزدیک. مسئولین دانشگاه و دانشجوی شما از بنده خواستند که در موضوع رابطه دین و سیاست از نظر اسلام و ضابطه های حکومت در تفکر اسلامی با شما سخن بگم. بحث رو به دو بخش تقسیم میکنم. در بخش اول بعضی از نکاتی که در این دو محور هست خدمتتون عرض میکنم و در بخش دوم گفتگو میکنیم، به سوالاتتون سعی میکنم پاسخ بدم. حتما سوالات زیادی راجع به اسلام و تفکر اسلامی در ذهنتون باشه، به خصوص که متاسفانه رسانه های بسیاری هستند در دنیا که راجع به اسلام و مسلمان ها دروغ های زیادی منتشر می کنند و فرصت پاسخگویی به ما، به مسلمانان نمی دن. من نمی دونم دقیقا چه تصوری از اسلام و مسلمان ها ممکنه در ذهن شما باشه، ولی حدس می تونم بزنم. اولا رشته تحصیلیتون بچه ها بگن چیه، چه رشته هایی درس می خونید؟ خب پس موضوع رشته شما میخوره به این بحثی که من میکنم. اولا برای بحث از رابطه دین و سیاست باید برگردیم به تعریف نسبت خدا و انسان. در فرهنگ غرب تحت تأثیر تفکر مسیحی یه نوع چالشی بین مفهوم خدا و انسان، آسمان و زمین و چگونگی ارتباط دادن این دوتا با هم وجود داشته، ولذا وقتی تعبیر سیاست دینی، اقتصاد دینی اسلامی یا حکومت دینی میشه یه مقداری فهم درکش برای ذهنهای آکادمیک در غرب مشکل میشه، ولذا دین در فرهنگ غرب عملا حد اکثر یه جور بخشی از زندگی در حاشیه زندگی قرار میگیره. آدم مذهبی در این تعریف کسی است که مثلا یک شنبه ها کلیسا بره و دیگه شاید تأثیر خیلی شفاف و جدی در ابعاد اجتماعی زندگی او در سایر بخش های زندگیش دیده نشه و خیلی تفاوتی بین فرد دیندار و بیدین مشاهده نشه. اما در تفکر اسلامی دین فقط یک بخشی از زندگی نیست، بلکه ما باید در همه ابعاد بتونیم دینی بیاندیشیم و زندگی بکنیم. یعنی وارد عرصه اقتصاد میشی، باید اخلاقی، دینی و عادلانه رفتار کنی، وارد سیاست میشی همینطور. بنابراین نمیتونیم دین رو از زندگی جدا کنیم در تفکر اسلامی و همواره انسان و خدا در ارتباطن، انسان با خداوند در ارتباط است. مثلا اگر دروغ گفتن در اخلاق اسلامی، در احکام اسلام ممنوع شده و تحریم شده، فقط در روابط شخصی نیست که من به تو دروغ بگم یا نگم، بلکه در اقتصاد هم نباید دروغ گفت، در عرصه سیاست هم نباید دروغ گفت. بنابراین در تفکر اسلامی بین اخلاق شخصی و اخلاق اجتماعی شکاف ایجاد نمیشه. دین در هر دو عرصه باید حضور داشته باشه. مثلا اگر دو تا قهوه بیارن در فرهنگ اسلامی، باید دو تا رو الان با همه شما من تقسیم کنم، ولی چون نمیشه شما نگاه کنید من میخورم. بعد از جلسه مهمون من همتون قهوه بخورید، متأ دیگه منو پیدا نخواهید کرد. نسبت انسان و خدا در اسلام چه نسبتی است؟ آیا خداوند انسان رو آفرید و فراموش کرد؟ آیا خدا انسان را آفرید و بعد پشیمان شد و نوعی رقابت بین آسمان و زمین، خدا و بشر در گرفت؟ آیا خدا بیش از یکیست دو تا سه تا یا چند تاست و این باعث شد که انسان دچار تشتت در الهیات بشه و ندونه دقیقاً چه چیزی رو باید در زندگی کدام نقطه رو باید هدفگیری کنه. پاسخ منفی است. در تفکر اسلامی رقابتی بین آسمان و زمین نیست و زندگی تقسیم نمیشه بین آسمان و زمین، و لذا ما درگیری بین اومانیزم و تئیزم، خداگرایی یا انسانگرایی در تفکر اسلامی نداریم. اومانیزم دقیقاً به چه معناست؟ اومانیزم به مفهوم انسان محوری در غرب عملاً جای تئیزم و خدا محوری رو گرفت، در حالی که در فرهنگ اسلامی ارزش انسان در گرو نفی خداوند نیست، چنان که تقدیس خداوند در گرو تحقیر انسان نیست. در این تفکر دو دوره پیش آمد. در یک دوره اعلام شد که باید همه توجه ها به خداوند و آسمان باشه، وقت زمین پست دانسته شد، انسان فراموش شد، لذت انسان مورد خشم خدا و خدایان قرار گرفت. برای ایمان داشتن به آسمان مجبور می شدند که دست از تشکیل خانواده، لذت‌های زندگی، کار، تولید ثروت و قدرت بکشند. مجبور می شدند بین خدا یا زندگی انتخاب کنند. این دوره رو در تاریخ غرب به نام عصر تاریکی می نامند. منظورشون از عصر تاریکی عصر دین و کلیساست. و بعد در چند قرن اخیر که به اصطلاح غرب عصر روشنگری و روشنفکری و نواندیشی است، عصری بود که گفتن خب دیگه دوران دین و خدا محوری تمام شد، از این پس دوران ماست، دوران من است. خدا کیست؟ خودمون رو بپرستیم. انسان پرستی، بشر پرستی به جای خدا پرستی نشست. قرار شد اگر هم دین و خدا مطرحه، فقط در حاشیه باشد نه در متن. در فرهنگ اسلامی انسان نه رقیب خداست و نه فراموش شده خداوند است. انسان باید زندگی کند اما به نام خدا و به سوی خداوند. ازدواج میکنه، تشکیل خانواده میده به نام خدا و به سوی خدا. وارد عرصه اقتصاد و سیاست باید بشه، ولی با رعایت عدالت و اخلاق و ارزش‌هایی که خداوند از طریق پیامبران ابراهیم و نوح و موسی و عیسی و محمد صلوات الله علیهم برای بشر فرو فرستاد. بنابراین درسته که از نظر اسلام درسته که دین منشأش و غایتش خداوند است، اما پروژه اصلی دین ما چون دو سه جلسه پشت سر هم داشتیم صبح و الان، بین هر جلسه برای که نمیریم فقط باید یه قهوه بخوریم. پروژه اصلی دین رشد انسان و کرامت انسان است. اگر اومانیزم به مفهوم خودپرستی و بشرپرستی است، با هیچ نوع مکتب ماورایی و اخلاقی سازگار نیست. اما اگر اومانیزم به مفهوم دفاع از انسان، حمایت از او و احترام به انسان و تشخیص انسان و نیازهای او و حقوق او باشه، قطعا اسلام یک اومانیزم کاملا شفاف، حاوی یک اومانیزم کاملا شفاف است. گفتیم احترام به انسان و دفاع از کرامت و حقوق انسان، اما بلافاصله باید پرسید انسان کیست؟ تعریفی، هر تعریفی که از انسان به دست بدید، نوع احترام شما به انسان و به حقوق و کرامت او متناسب با اون تعریفی که از انسان دارید تغییر خواهد کرد. اگر انسان رو صرفاً یک موجود لذت طلب، خودخواه، صرفاً جسمانی، محدود در چند دهه زندگی طبیعت بدانید، بله، حقوق انسان، کرامت انسان و احترام به انسان به این معنا خواهد بود که او از هر چی که لذت میبره حق اوست، و اگر مانع لذتش بشی ولو به نام کمال و اخلاق، مانع بعضی از لذت‌ها بشی، یعنی شرط بگذارید برای، شرط اخلاقی بگذارید برای بعضی از لذت‌ها، وقت به انسان اهانت کردید و حقوق بشر رو نقض کردید. اما اگر انسان رو یک موجود ابدی تعریف کردید که از عالم ماده و طبیعت بعد از 50 60 سال 70 سال کمتر یا بیشتر عبور خواهد کرد و وارد ابدیت خواهد شد و زندگی به شکل دیگری و پیچیده تری و لطیف تری ادامه خواهد یافت و ما در دنیا داریم زندگی بعد رو می سازیم، و خواهید دید که بهترین روش دفاع از انسان و حرمت انسان دفاع از عدالت و اخلاق و خداپرستی است. اون وقت دوباره باید پرسید که انسان کیست؟ انسانیت انسان به چیست؟ و آیا همه به یک اندازه انسانند؟ اگر انسان بودن به داشتن قواره و بدن انسانی است، بله. اما اگر انسانیت انسان به عقلانیت و اخلاق و عدالت خواهی و معنویت انسان مربوط است، اون وقت همه به یک اندازه انسان نیستند، گرچه همه به یک اندازه از حقوق انسان، حقوق مادی، حقوق بشر باید برخوردار باشند. اگر اومانیسم به مفهوم انسان پرستی به جای خدا پرستی باشد، حتما اومانیسم نوع دینی نداره، چون اساسش بر نفی دینه، بر ماتریالیزمه و دین آیین خدا پرستی است. اما اگر به مفهوم رعایت حقوق انسان و رشد و تربیت انسان باشه، اومانیسم دینی کاملا معنی داره و اساسا خداوند دین رو برای رشد بشر و خدمت به انسان فرو فرستاد. در مورد دموکراسی هم همین رو میشه گفت. اگر دموکراسی به مفهوم اباحه‌گری و نفی همه ارزش‌های عقلانی و اخلاقی باشد و به معنای مردم پرستی، نوع دینی نخواهد داشت. اما اگر به معنای احترام به آراء و حقوق مردم و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به دست مردم و نقد حاکمیت و عدالت خواهی اجتماعی باشد و احترام به حقوق مردم، حتما دموکراسی نوع دینی داره و دقیقا این اون چیزی است که ما در ایران در انقلاب اسلامی به دنبال تحقق اون بودیم و هستیم. انسان دوستی در ادامه و در طول و در تداوم خداپرستی، آری، اما اگر انسان دوستی در نقطه مقابل خداپرستی معنا شد، اون وقت حقوق بشر با اخلاق و عدالت تعارض پیدا میکنه. گاهی اون چه که به نام حقوق بشر شناخته میشه، وقتی هستی شناسی دینی جاشو داد به هستی شناسی ماتریالیستی و جهان شناسی عقلانی جاشو داد به جهان شناسی صرفاً و صرفاً حسی در غرب، اون وقت اتفاقات بعدی افتاد، یعنی نفی حکمت دینی و عقلی، نفی ارزش‌های اخلاقی و توحیدی شروع شد. اساطیر شرکامیز با اومانیسم گره خورد، انسان رو از خداوند بریدند و بی‌نیاز دانستند و خدا رو همان انسان مطلق شده تعریف کردند. منتها انسان گفتن چون یک حیوان دینی است، احتیاج به دینداری داره، ولی چون خدایی در کار نیست، خداپرستی رو در واقع به انسان پرستی ارجاع بدیم و انسان مطلق بشود، همه چیز دیگر مقید بشود، میل تمایل انسان بشه مطلق و اصل، همه چیز دیگه بشه فرع. خدا ما را نیافرید، ما خدا را آفریدیم. هم اومانیسم یونانی، اومانیسم باستانی یونان، و هم اومانیسم قرن 14-15 میلادی به بعد، اومانیسم رنسانس، اینها در واقع سیر حرکت از اومانیسمی که خداوند را میزان میدانست و رشد معنوی بشر رو هم بهش توجه داشت در کنار حقوق مادی، برد به سمت اومانیسمی که نفسانیت بشر رو میزان همه چیز میدانه، اومانیسم غیر دینی که اساساً خدا را یا انکار میکنه یا میگه اگر هست از زندگی و از انسان جداش میکنه، یعنی میشه یه خدای غیر قابل شناخت، غیر قابل دسترسی، غیر قابل گفتگو، غیر قابل راز و نیاز و بی ارتباط با جهان و انسان، خدایی که نه منشأ معرفت است، نه منشأ مشروعیت است، نه منشأ حقوق بشر و وظائف بشر است، یعنی یا دئیسم و یا آتئیسم، یکی از این دوتا گفتمان حاکم میشن که باطن هر دو به یک چیز برمیگرده. اما در تفکر اسلامی انسان نباید خدا شود، نباید بت بشود، اما تحت الحمایه خاص خداوند. انسان خلیفه خداوند است در زمین و به مشیت خداوند دارای حقوق الهی و کرامت و شرافت است. اتفاقا در دوره مدرن و مدرنیته مکاتب انسان شناختی در عرصه فلسفه و علوم انسانی و علوم اجتماعی ظهور کردند پی در پی، که با اینکه همشون ماسک اومانیسم به چهره داشتند، ولی ماهیت ضد اومانیستی و ضد بشر داشتند. یعنی ابتدا ارتباط بشر رو با خدا قطع کردند و بعد کم کم ضد بشر شدند. من فقط اشاره میکنم به یکی دو تا از این نظریات. نظریه داروین در واقع یک نظریه ضد اومانیستی است، چون مرز بین انسان و حیوانات رو برچید. نظریه فروید در عرصه روانشناسی یک نظریه ضد اومانیستی است، اونی که انسان رو در رده جانوران طبقه بندی میکنه، یا اونی که انسان رو مجبور به انواع جبرها میدونه، جبر جنسیت در فرویدیسم، جبر اقتصاد در مارکسیسم، جبر لذت در لیبرالیسم، جبر قدرت در فاشیسم، همه اینها در واقع با رویکرد و با شعارهای اومانیستی آمدند، اما دقیقاً ضد اومانیستی عمل کردند و انسان رو از کرامت انداختند، ماهیت غیر انسانی به انسان دادند، انسان رو در برابر ضرورت‌های غیر انسانی بی‌دفاع قرار دادند. انسان دیگه در این مکاتب مختار نیست، مجبور است. انسان در اسلام، تعریف اسلامی انسان، انسان مهره بی اختیار غریزه یا طبقه یا تاریخ یا جنسیت خودش نیست. همه اینا رو داره، تحت تأثیر همه اینا قرار میگیره، اما انتخاب نهایتاً با اوست. انسان مختار و مسئول است. انسان اسلام شریف و با مقدار و منزلت الهی داره، میتونه چشم و گوش و دست خداوند بشود، خلیفت الله است. دین برای رشد و حفظ کرامت انسان آمده. اگر احکامی داره در عرصه اخلاق یا عرصه فردی و اجتماعی، برای حفظ این کرامت و برای خلیفت الله کردن انسان است. یه سؤالی در واقع، یه مغلطه‌ای مطرح شد توسط جریان‌هایی که دنبال حذف دین یا به حاشیه بردن دین در جامعه بودن، و این بود که دین برای انسان است یا انسان برای دین. این سوال از نظر شما پاسخش چیه؟ دوست دارم بعضیتون نظرتون رو بدید در این باب. هیچ کدوم نظری ندارید؟ اصلا تا حالا به این مسئله تو عمرتون فکر کرده بودید؟ نه. خب همین الان فکر کنید، بگو.
من نظرم اینه که انسان با دین هر دوتا باید با هم زندگی کنن، نه این در خدمت اون باشه، نه اون در خدمت این باشه. چه؟ نه دین برای انسان باشه، نه انسان برای دین، بلکه هر دوتا باید با هم زندگی کنن.
مگه دین یه شخصیه؟
Dice acaso la religión es una persona como para que conviva.
Porque la religión puede ser un instrumento para desarrollar las cualidades del hombre, como el hombre a través de este desarrollo puede contribuir a la religión.
منظورش اینه که دین میتونه یک ابزاری باشه برای رشد انسان، و اون انسان رشد شده میتونه هم ابزاری باشه برای رشد دین به معنای تعمیق.
خب حالا خوبه بدونید که در دوره اومانیسم غیر دینی در غرب یه بحثی مطرح شد که آقا انسان که برای دین نیست، دین برای انسان آمده. بنابراین اگر یه جایی ما دیدیم دین یه توصیه های اخلاقی یا فردی یا اجتماعی داره که با منافع انسان، با لذائذ انسان، با لذائذ من سازگار نیست، چون هدف منم و دین مقدمه بوده، دین رو میذاریم کنار و یک زندگی غیر دینی، یعنی غیر اخلاقی، غیر معنوی، غیر توحیدی میکنیم. مثلا یکی از همین افراد تو این حوزه نظریه پردازی کرده، نوشته، من این حرفو از ذهن کسانی هم شنیدم در غرب، که مثلا دین مخالف همجنس بازی است. او طرف میگه من میخوام این کارو انجام بدم. اگر انسان برای دین باشه، من باید تسلیم دین باشم، اما چون من میگه من چون دین رو برای انسان میدانم، دین نباید مزاحم من و زندگی من بشه، هدف منم نه دین. اما در تفکر اسلام، بله، دین برای انسان آمده است به چه معنا، و انسان برای دین است به چه معنا. قرآن که کتاب الهی است، میفرماید که خداوند پیامبران رو فرستاد، ابراهیم و موسی و عیسی و محمد رو، نوح رو و پیامبران دیگری رو، چون ما حضرت عیسی رو بسیار محترم می‌دانیم، ایشان رو مثل محمد و موسی پیامبر خدا می‌دانیم. ما حضرت عیسی رو خدا یا پسر خدا نمی‌دانیم، اما قرآن به حضرت عیسی و حضرت موسی احترام بسیاری قائل است. من سوالو اینجوری مطرح می‌کنم، وقتی یک کسی میره پزشک مراجعه می‌کنه، نسخه‌ای که پزشک برای بیمار می‌نویسه، آیا اون نسخه هدف است یا اون بیمار؟ انسان هدف است یا اون نسخه پزشک؟ مریض هدفه، اما این مریض بهبود پیدا نمی کنه جز با عمل به اون نسخه. در واقع انسان رشد انسان هدفه، اما انسان رشد نمیکنه و به رستگاری نمیرسد الا با عمل به نسخه الهی که دین است. قرآن میفرماد که پیامبران رو خداوند فرستاد برای چند هدف: یک، توحید، رشد ایمانی انسان، دو، حکمت و عقلانیت، سه، برای اخلاق، و چهار، برای عدالت، عدالت اجتماعی، که همه به حقوقشون و سهمشون از زندگی برسند. انسانیت انسان با زندگی دینی و خدا محورانه تأمین می شود. دین برای رشد انسان آمده، برای انسان شدن و انسان ماندن انسان، نه برای صرفاً تأمین لذات و نفسانیت او. البته خرافات زیادی هم در دنیا به نام دین منتشر شده. ما ابتدا باید در انتخاب دین دقت کنیم که آیا اون چه به نام دین به ما گفتن با عقل، با اخلاق و با عدالت سازگار است؟ انسان باید دینی باشد یا دین باید انسانی باشه؟ بگو.
من نظرم اینه که انسان خالق دینه، یعنی مبدأ دین انسانه نه برعکس.
یعنی انسان دین رو ساخته، یعنی خداوند دین رو فرو نفرستاده؟
بله، انسان.
خدا وجود داره یا نه؟ نه. خب البته خدای خرافی وجود نداره، خدایی که نمی بیند و نمی شنود و معلوم نیست انسان یا انسان است یا خداست و چند تاست وجود نداره. خدایی که حقوق انسان رو در زندگی فردی و اجتماعیش تعیین نکرده، در عرصه ازدواجش، جنسیتش، اقتصادش، سیاستش، بله این خدا عادل نیست و وجود نداره. خدایی که خودش نمیدونه چرا انسان و جهان رو آفرید وجود نداره. منم به اون خدا کافرم. خدایی که مردان روحانیش در به جای اینکه در کنار فقرا و مظلومین باشن، در کنار سرمایه‌داران و صاحبان ثروت و قدرتند وجود نداره. خدایی که رحمتش، حکمتش و عدالتش هیچ کدوم قابل اثبات نباشه وجود نداره. خدایی که معلوم نیست خداست یا انسان است وجود نداره. ولذا ما مسلمان ها میدونید ما مسیح رو نه خدا میدانیم نه پسر خدا. نه خدا انسان است و نه انسان خدا. بنابراین ابتدا باید در درک خداوند درست دقت کنیم و در انتخاب دین دقت کنیم که دچار خرافات نشیم. به یک معنا دین باید انسانی باشد و به یک معنا نباید باشد. دین باید انسانی باشه به این معنا که در خور انسان باشد، مناسب با انسان باشه، ظرفیت‌های انسان، نیازهای انسان رو درست دیده باشه، به نفع انسان و برای رشد انسان برنامه داشته باشه. اما نباید انسانی باشد به این معنا که بگیم انسان خودش دین رو بسازه برای منافع خودش، هر کس هر فسادی، هر ظلمی که میکنه به نام دین توجیه بکنه. این میشه دینی که به دست انسان ساخته شده.
مثبتیه و ما میدونیم که بین متدینین کسانی هستن مثلا میخوان خودکشی کنن به نام خدا، یکی میخوان ظلم کنه به نام خدا، یکی میخواد کسانی رو بکشه به نام خدا، و به نظر ایشون خدا همینه. و چجوری ما یک معیاری بذاریم برای تمایز بین خدای مثبت و خدای منفی؟
بسیار از سوالت متشکرم. من میخواستم از دانشجویان ما که دیگه شما رو معلوم نیست ببینیم مگر در قیامت، از شما میخوام خواهش بکنم به سوالی که این دوستتون پرسید فکر کنید. ما در تفکر اسلامی برای این سوال پاسخ داریم، یعنی معیارهای عقلانی و اخلاقی و فطری وجود داره برای تشخیص دین از خرافه و راست از دروغ. این حرف ایشون بسیار درسته. در دنیای امروز کسان بسیاری در شرق و غرب عالم به نام دین هم حماقت میکنند، هم جنایت میکنند، هم خودکشی میکنند، هم دیگرکشی میکنند. حتما ما باید یک معیارهایی داشته باشیم که بتونیم داوری کنیم. باید معیارهایی داشته باشیم و الا همینطور که دوستمون گفت ممکنه به نام انسان دینی شما انسانیت رو و انسانها رو وارد عرصه خرافات و حماقت و جنایت بکنید. انسان دینی به این معنا نمیشه به هر دینی اجازه داد که انسان دینی رو تعریف کنه، باید معیاری داشته باشیم. ولی و به همین دلیل من میخواستم به شما عرض بکنم که برای اینکه بدونیم چگونه میتونید تشخیص بدید که کدام دین درست است، باید مطالعاتی داشته باشید، ارتباطاتی داشته باشید، ببینید به سوالات مختلف ادیان مختلف چگونه جواب میدن. و شما عقل دارید، میتونید داوری کنید. عقل قدرت عقلانیت و تفکر که میتونه داوری کنه که کدام دینها درست میگن و انسانیان و کدامها انسانی نیستن و ظرفیت انسان و واقعیت انسان و نیاز انسان رو به درستی ندیدند. اسلام میفرماد خداوند به انسان عقل داد و بنابراین مسئولیت داد. اگر عقل هست یعنی قدرت تشخیص هست و بنابراین مسئولیت هست. عقل ما میرسه، شما هر کسی که به نام دین و معنویت شما رو به چیزی دعوت کرد، به نام اخلاق شما رو به چیزی دعوت کرد، باید پرسش های صریحی رو ازش شجاعانه بپرسید. اولا بپرسید کو دلیلت بر این که خدا هست؟ کو دلیلت بر این که خدا یکیست یا چند تاست؟ کو دلیلت بر این که خداوند چه صفاتی داره؟ کو دلیلت بر این که دین برای نجات انسان آمده و کدام دین؟ خب اسلام هست با قرائت‌های تفسیرهای مختلف، مذاهب مختلف در اسلام ما داریم، همه مثل هم نیستن. مسیحیت دست کم 3 فرقه مذهبی است، همه ادعای نجات و رستگاری دارن. یهودی‌ها هستن، بت پرست‌ها هستن، هندوها، بودیزم هست و بسیاری از جریان‌های دیگه. از همه اینا باید یه سری سوالاتی رو بپرسید و پاسخ شفاف بخواید. از هر دینی، از سخنگویان هر دینی بپرسید تئوری شما، مدل شما برای نیازهای اقتصادی انسان چیه؟ نظرت راجع به عدالت چیه؟ راجع به نیازهای جنسی انسان نظرت چیه؟ ما چه رفتار و اخلاق جنسی باید یا نباید داشته باشیم و چرا؟ باید بگی چرا؟ نظرت راجع به خانواده چیه؟ باید توضیح بده که چیه و چرا؟ نمیتونه بگیم که ما فقط معنویت داریم، دیگه این بقیه مسائل به ما کاری ربطی نداره. باید بتونی توضیح بدی. دین باید بتواند توضیح بده. دین مناسب انسان، نسخه نجات انسان اونیست که بتونه به انسان توضیح بده که در ابعاد فردی چگونه باش، در ابعاد اجتماعی چگونه باش، در عرصه سیاست، اقتصاد، خانواده، مسائل جنسی و همه. در نظرت راجع به علم چیه؟ راجع به عقل؟ نظرت راجع به تفسیر تو از طبیعت چیه؟ اگر دینی بتواند به این سوالها جواب بدهد، عقلانی و انسانی است. اگر نتونه جواب بده، ما نباید خودمونو معطل کنیم. مثلا حالا من در پایان من چند نکته راجع به، چون همش راجع به رابطه دین و سیاست و انسان و دین صحبت کردم، هنوز بحث حکومت در اسلام رو نگفتم، فرصت داره تمام میشه. من ظرف چند دقیقه بعضی از مسئولیت ها و وظایف حکومت در اسلام رو میگم، بعد او بچه‌هایی که سوال دارن دستشون رو بلند کردن بعد از من سوال کنن. تعریف حکومت در اسلام در راستای تعریف انسان در اسلامه. انسان در اسلام حقوقی داره و مسئولیت‌هایی. حقوق و مسئولیت‌ها رو نباید از هم تفکیک کرد. هر دو مقدس و هر دو لازمند. در اسلام نمیتونید بگید فقط تکلیف تو مهمه. نه، حقوق تو هم مهمه. عکسش هم نمیتونید بگید. لذا یک شعار اساسی در سیاست اسلامی و حکومت اسلامی مسئله عدالت است. عدالت یعنی شناخت و رعایت حقوق متقابل، حقوق و مسئولیت‌ها، حق شهروند در برابر دولت و وظیفه شهروند در برابر دولت، حق زن و شوهر در برابر هم و وظیفه شون در برابر هم، حق همسایه بر همسایه و وظیفه شون در برابر هم، حق معلم و شاگرد و وظیفه شون در برابر هم، حق فروشنده و خریدار در بازار و وظیفه شون. تمام حقوق شبکه‌ای از حقوق متقابل تعریف میشه که عدالت است. بنابراین اگر عدالت نباشد، اگر حقوق متقابل ما رعایت نشود، اون جامعه و اون حکومت اسلامی و دینی نیست، خدایی نیست. انسان رو به خداوند نزدیک نمی کنه. انسان رو به خداوند جوری میشه نزدیک کرد علاوه بر روابط فردی در روابط اجتماعی که به عدالت، یعنی به حقوق بشر، حقوق متقابلشون، حقوقی که علیه اخلاق و شریعت نیست، حقوق بشر که علیه خدا محوری تعریف نشه. اونها مایه برپایی انسان است. در روایات ما میفرمان که جعل الله سبحانه العدل قوام الانام، عدالت را خداوند قرار داد برای اینکه جامعه بشری بتونه سرپا بایسته. و تنزیها من المظالم والآثام، اگر حقوق متقابل همه رعایت بشود اون جامعه از ظلم و بیعدالتی پاک بشه، گناه و فساد هم به تدریج به حاشیه می رود. و تسنیتا للاسلام، و عدالت که مایه چشم روشنی اسلام است. یعنی از نظر ما اگر معنویت اسلام باشه و عدالت نباشه، حقوق مردم بر اساس اسلام رعایت نشه، اون جامعه اسلامی نیست. پیامبر اکرم و امام علی علیه السلام و اهل بیت پیامبر صلوات الله علیهم فرمودن ما امرت البلدان به مثل العدل، بدون عدالت حتی جامعه پیشرفت نخواهد کرد. العدل یصلح البریه، بدون عدالت نمیشه اصلاح اخلاقی و معنوی و تربیت کرد جامعه رو. و همینطور فرمودن که خداوند در اموال و ثروت ثروتمندان روزی فقرا رو هم قرار داد، ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء. بنابراین هر جا فقیر میبینید بدانید که سرمایه داران اون جامعه به فقراشون ستم کردند و حق اونها رو نپرداختند. و الله تعالی سائلهم عن ذلک، و خداوند همونطور که از اخلاق شخصی خواهد پرسید، از عدالت خواهد پرسید که چرا به حقوق دیگران احترام نگذاشتیم. خب ما چون فرصتمون تمام، یک کنفرانس دیگه داریم، برای بچهای لیبرال صحبت کردیم، حالا باید بریم برای بچهای چپ صحبت کنیم. و دوست دارم که اگر دوستان به عرایض من، به صحبت‌های من اشکال یا اعتراضی دارن یا سوالی دارن، هر سوالی دارید بپرسید تو این فرصت کوتاه. هر چی به عقل ناقص من برسه میگم، تا بعد چی به عقل ناقص شماها برسه.
بله نو کیدا تیمپو نو کیدا
میخوای خودم ترجمه کنم؟ در ضمن ایشونم اهل آمریکای لاتینه، ایمیلشو به شما میده که هر کدوم خواستید در این باره این مسائل ادامه بدید گفتگو رو، با ایشون تماس بگیرید. خب ما یه رو فقط فرصت داریم، 10 دقیقه تا 15 دقیقه، هر سوالی یا نکته ای دارید مطرح کنید، من خیلی مختصر جواب میدم. خب بگو.
میگه که شما گفتید که انسان یک ذات معنوی هست، و چرا اون چیزی که میگن حدود جسمانی است؟
یعنی چه حدود جسمانی؟
اون همون حدود.
خب دیگه شما هم سوالتو بپرس.
میگه که شما فرمودید دین هم دینه هم هست هم دینه باده. اگه اینجوری باشه پس باید فقط یه دونه دین باشه، نه ادیان مختلف. حق یکیه و دین حق باید یکی باشه، با اون که ادیان متعددن. این یه بحثه. بعد گفتی که شما باید یه معیاری پیدا کنید برای اثبات دین حق، اما دین علم نیست تا بتونه اثبات بشه. علم هست که میتونه اثبات، یعنی مسائل علمی هست که میتونه اثبات بشه، اما دین فقط بحث ایمانی است، بحث ایمانه. یعنی فقط
یه
سری معنوی و اخلاقی است که این قابل اثبات نیست اون بحث ایمانی.
متشکرم.
ما شاهد قیام‌های جدید تو خاور شمال آفریقا بودیم، هم سوریه و هم تونس و هم لیبی، و اتفاقا اینایی که قیام کردن دینی نبودن، یعنی منظورش رجال الدین، بلکه مدنیین بودن. بعد چه نقشی داره اسلام اینجا تو تشکیل حکومت های آینده؟
خب
شریعت در امور یا قوانین بین‌المللی چه نگاهی داره؟ یعنی چه ارتباطی داره؟ یعنی حقوق بین‌المللی چجوری شریعت رو میبینه؟
نه، شریعت چجور قوانین بین‌المللی رو میبینه؟
حقوق بین‌المللی چطور شریعت رو می‌بینن؟ حقوق قوانین بین‌المللی نسبت به شریعت.
خیلی خوب. قوانین بین الملل که شریعت رو اصلا قبول ندارن. دیگه سوالی ندارین؟
چون سوال نداشت، فقط گفتم که بالاخره دین اسلام چون هنوز نه کلا منحرف نشده، حتی اگه تقسیماتی باشه سنی و شیعی، باز هم در اصول اینا فقط معتقد به یه قرآن هستن یه سنت و اینا. ما دین مسیحیت مشکلشون اینه که امپراتوری منحرف کرده مسیحیت و به همین خاطر تقسیمات زیاد دادن.
متشکرم. من صحبت برادر عزیزمون آقای کشیش رو تایید میکنم. ایشون از کشیش های طرفدار الهیات آزادی بخشه، معتقده که کلیسا و پاپ و کشیش هایی که در کنار سرمایداران و علیه فقرا هستند به مسیح حقیقتا ایمان ندارند. خب من به سوالا جواب بدم. سوال اول تو این بود که انسان ذات معنوی داره، پس حدود جسمانی چرا؟ خب ما گفتیم انسان ذات معنوی داره، نگفتیم انسان جسم نداره. معنیش اینه وقتی ما میگیم انسان روح داره، معنیش این نیستش که اگه یه دزدی از دیوار خونه شما اومد بالا و خونه شما رو آتش زد و دزدید، بگیم خب این روحش این کارو کرده، با جسمش کاری نداریم. روحش رو چطوری میخوای بازداشت کنی؟ روح و جسم یکیست. مبنای نظام حقوق جزایی در دنیا بر اساس اینه که اگر کسانی خطا کردند به طور جسمی مجازات میشن. مجازات ها، بازداشت، جریمه نقدی، انواع جریمه ها همه جای دنیا هست، در نظام حقوقی اسلام هم هست. سوال دوم پرسیدن اگر میگید دین حق داریم و دین باطل هم داریم، پس باید فقط یک دین باشه. اتفاقا مسئله همینه، دین حق یکیست. ما معتقدیم دین حق همون است که ابراهیم، موسی، عیسی، نوح و محمد گفتند، ولی به تدریج در طول تاریخ دستکاری شده و دچار همون انحرافاتی شده که این برادر کشیشمون گفتن. اسلام علیه پیامبران قبلی نیست، اسلام یعنی تسلیم در برابر خداوند. ما معتقدیم پیام حقیقی موسی و عیسی همون چیزی است که محمد گفت، نه اون چیزی که کلیسا میگه. پرسیدید دین علم نیست که قابل اثبات باشه، فقط ایمان است. این طبق تعریف کلیساست. در تعریف اسلامی اسلام هم ایمان قلبی است، هم معرفت و شناخت عقلی است و قابل استدلال است ایمان به خداوند. سوال دیگه ای که اون خانم خواهرمون پرسید که قیام های اسلامی در شمال آفریقا و خاورمیانه آیا دینی اند یا صرفا مدنی اند؟ جواب اینه که فرهنگی که مردم رو به خیابان‌ها و به مبارزه کشونده و رژیم مصر و تونس رو سرنگون کرد و رژیم بحرین و یمن و عربستان رو در خطر انداخته، فرهنگ اسلامی است. چون این حکومت‌هایی که سقوط کردند یا در شرف سقوطن، اینا هیچ کدوم اسلامی نیستن، اینا دیکتاتوری‌های سکولار هستند که در واقع عوامل آمریکا و انگلیس و متحد اسرائیلند. مردم در خیابان‌ها با شعار الله اکبر، یعنی خدا بزرگتر است، خدا بزرگ است، به خیابان ها آمدند و در نماز جمعه ها اعتراض کردند. مردم این مناطق با فرهنگ دینی اومدند. درسته که ممکنه مثل انقلاب اسلامی ایران یک مرد روحانی مثل امام خمینی به اون برجستگی جلوی مردم نباشه، اما در اون انقلاب های دیگه همه روحانیت و اسلامی حضور داره، البته کم و بیش، و اینا همه الهام گرفته از انقلاب اسلامی در ایرانه. نکته دیگه هم این که میگید که شعارها یعنی مطالبات مردم مدنی است نه دینی، این تفکیک هم یک تفکیک اسلامی نیست. در تفکر غرب میشه امور رو میگن یا دینی ان یا مدنی، در تفکر اسلام امور مدنی دینی ان. یعنی اگر عدالت یک امر دینی است، پس حقوق مردم دینی است. پس آزادی، برابری، عدالت مسائل صرفا مدنی نیست، مدنیت هم دینی است. این هم یک تفاوت تفکر اسلامی است با تفکر غرب. مثلا اگر از حقوق زن صحبت میشه، یک مسئله کاملا دینی است. شما در ضمن نمیدونم میدونید یا نه، در ایران ما 3.5 میلیون دانشجو داریم که 65 درصدشون دختران. ما الان دختران و زنان در ایران معاون رئیس جمهور، وزیر، وکیل، شهردار، عضو شوراهای شهر و روستا هستند، و البته با حفظ حجاب و عفت. و اینم بدونید که همین دانشجویان جوان ما بودن که ماهواره فرستادن به فضا، همین دانشجویان دختر و پسر مسلمان بودن که این کارا رو کردن و انرژی هسته‌ای رو مسالمت آمیز رو تولید کردن و همینا هم که اعلام کردن تا 10 سال دیگه ایران اولین فضانورد ایرانی رو به فضا میفرسته. یکی از دوستای ما با خانومش مشکل داشت، گفت اگر میشه اون فضانورد خانوم من باشه. و اما در باب شریعت و قوانین بین الملل، اسلام معتقد است روابط بین الملل باید بر اساس صلح، دوستی و برابری باشه. قرآن میفرماد مراقب جان انسان باشید که جان یک انسان مساوی است با جان همه بشریت. اما اگر حمله کردن به سرزمین ما، به سرزمین شما، اسلام میگه بر شما جهاد واجب است، باید از سرزمینتون و از استقلالتون دفاع کنید، ولو کشته بشید، و اگر کشته بشید شهید راه خداوندید و به بهشت خواهید رفت. و این اتفاقیه که در عراق و افغانستان و فلسطین داره میفته. مسلمان ها تروریست نیستن، مسلمان ها دارن از خانه های خودشون دفاع میکنن. اگر کسی به خانه شما حمله کنه از خودتون دفاع میکنید یا نه؟ خداحافظ تروریستا.
متشکرم.